ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با ادامه سقوط بهای نفت، درآمد ارزی ایران امسال 54 میلیارد دلار کاهش می‌یابد. امروز در عراق هواداران مقتدا صدر در اعتراض به حضور آمریکا تجمع کردند. و رئیس جمهوری فرانسه پیش از دیدار با جورج بوش خواستار اصلاح نظام مالی جهان شد. ساعت 21 با درود فراوان، من حسین قویمی در این مجله شبانگاهی به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 27 مهر ماه 1387 خورشیدی است که برابر است با 18 اکتبر 2008 میلادی. در ساعت پایانی این روز زیبای پاییزی از شما دعوت میکنم در مجله شبانگاهی با گزارش‌های متنوع و رنگارنگ همکارانم همراه ما باشید. اما ابتدا حسنه جعفری در استودیو ما را در جریان تازه‌ترین خبرها قرار می‌دهد.
شب بخیر. رئیس کل بانک مرکزی ایران امروز اعلام کرد در صورت ادامه روند نزولی بهای نفت در بازارهای جهانی، درآمد ارزی ایران تا پایان سال جاری حدود 54 میلیارد دلار کاهش خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین گفت برای حل این مسئله باید صادرات غیر نفتی افزایش یابد و درآمد ایران تنها به نفت متکی نباشد. هزاران تن از پیروان مقتدا صدر روحانی تندرو شیعی امروز در اعتراض به حضور نظامی آمریکا در عراق تجمع کردند. مقتدا صدر در پیامی که آن را یکی از نزدیکانش در محل تجمع قرائت کرد، از پارلمان عراق خواست تا با توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق مخالفت کند. توافقنامه مقدماتی امنیتی به نیروهای آمریکایی اجازه می‌دهد برای 3 سال دیگر در عراق حضور داشته باشند. هنوز جزئیات این پیشنویس رسما اعلام نشده است، اما آنگونه که در گزارش آمده، تاریخ خروج نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2011 تمدید شده است و همچنین محاکم قضایی عراق خواهند توانست سربازان آمریکایی را در جرایمی که در ساعات غیر خدمت و بیرون از پایگاه خود مرتکب شده باشند مورد پیگرد قرار دهند. گزارش هاکیست راهپیمایی امروز معترضان در بغداد در میان تدابیر شدید امنیتی به نحوی مسالمت‌آمیز برگزار شد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش از دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره بحران اقتصادی جهان بار دیگر خواستار ایجاد تغییرات در نظام بین‌المللی مالی شد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است امروز با آقای سرکوزی و خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا در کمپ دیوید دیدار کند. نیکولا سرکوزی که برای فرانسه زبانان کانادا سخنرانی می‌کرد افزود مقابله با وخیم‌ترین بحران اقتصادی و مالی جهان پس از دهه 1930 مستلزم برخی تحولات است. رهبران اروپایی امیدوارند که مذاکرات امروز راه را برای برگزاری اجلاسی جهانی با هدف اصلاحات مالی هموار سازد. تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران قهرمان آسیا شد. امروز دیدار پایانی رقابت‌های فوتبال نوجوانان آسیا در تاشکند برگزار شد و تیم فوتبال نوجوانان ایران با پیروزی بر تیم کره جنوبی برای نخستین بار به عنوان قهرمانی آسیا دست یافت. در این مسابقه که با نتیجه 2-1 به پایان رسید، محسن طالبات در نیمه اول و کاوه رضایی در نیمه دوم برای تیم ایران گل زدند. یک روزنامه معتبر ژاپنی در شماره امروز خود نوشت که کره شمالی به دیپلمات‌های خود در خارج از آن کشور گفته است خود را برای خبر مهمی آماده کنند. روزنامه یومیوری از قول چند منبع نامعلوم نوشته است پیونگیانگ از دیپلمات‌هایش خواسته از هر گونه سفر خودداری کنند و خود را برای این خبر آماده سازند. این روزنامه روشن نکرده است که این خبر مهم چیست، اما گمانه‌زنی‌ها پیرامون وضع سلامت کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی و نیز روابط کره شمالی و کره جنوبی دور می‌زنند. وزیر خارجه بحرین امروز برای دیدار یک روزه وارد بغداد شد. شهید خالد بن حمد الخلیفه در جریان این سفر درباره بهبود مناسبات میان دو کشور با رهبران عراقی مذاکره خواهد کرد. رهبران و وزیران خارجه کشورهای عربی که به دلایل امنیتی مدت‌های طولانی از رفتن به بغداد پرهیز می‌کردند، طی ماه‌های اخیر بارها به عراق سفر کردند. بحرین یکی از چند کشور عربی است که ماه گذشته برای نخستین بار پس از سال‌ها سفیر خود را به بغداد اعزام کرد.
با سپاس از حسن جعفری که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می‌شنوید.
شنوید
رئیس جمهوری فرانسه، رئیس کمیسیون اروپا، شامگاه امشب به وقت محلی در کمپ دیوید آمریکا با جورج بوش به گفتگو می‌نشینند. درباره مهمترین موضوع روز، یعنی بحران مالی جهانی. به گزارش مجله اشپیگل، دولت آلمان خواستار تشدید قابل توجه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شده است. در این زمینه هم گزارشی داریم. آیا کاهش بهای نفت موجب خواهد شد تا ایران سیاست‌های غرب ستیزانه خود را تعدیل کند؟ نگاهی داریم به گزارش روزنامه تایمز در همین زمینه. با دکتر احمد صدر حاج سید جوادی از رهبران نهضت آزادی در تهران هم گفتگویی داریم برای آگاهی از علل لغو نشست اعضای این حزب. بهشت زهرا، گورستان اصلی تهران دیگر جایی ندارد. و به دنیای سینمانی سری خواهیم زد. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. شامگاه شنبه، چند ساعت دیگر نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و خوز مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی در کمپ دیوید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار خواهند کرد تا درباره مسئله بحران بین المللی مالی گفتگو کنند. جزئیات بیشتر درباره این دیدار و همچنین آخرین تحولات بحران مالی در گزارش هانا کاویانی.
جورج بوش رئیس جمهور آمریکا امروز در کمپ دیوید میزبان نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و همچنین خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپایی خواهد بود تا راهی برای ترمیم نظام مالی بین المللی بیابند. این دیدار در حالی صورت میگیرد که جامعه جهانی رکود اقتصادی را روز به روز بیشتر احساس میکند. در آمریکا اقتصاددانان هشدار دادند که شواهدی چون میزان بیکاری نشان دهنده حرکت اقتصاد این کشور به سمت رکود روزافزون است. رئیس جمهور فرانسه که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، پیش از دیدار امروز در کمپ دیوید سران دنیا را به تغییر قوانین در نظام مالی بین المللی دعوت کرد. آقای سارکوزی روز جمعه در این باره گفت:
Pour nous maintenant, la priorité c'est le sommet de samedi soir.
هم‌اکنون اولویت ما دیدار شنبه شب با رئیس جمهوری آمریکاست تا برای بازسازی نظام سرمایه‌داری بین‌المللی، نظام پولی و نظام مالی آماده شویم. و من به همراه آقای باروسو امروز این مأموریت را از سوی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا بر عهده دارم.
از سوی دیگر کاخ سفید اعلام کرده است که در دیدار امروز هیچ پیشنهادی برای تغییر قوانین تدوین نخواهد شد و همچنین به نظر نمی آید که تاریخی برای نشستی بین المللی برای یافتن راه حل تا پایان سال جاری میلادی مشخص شود. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید با اعلام جزئیاتی اندک از دیدار امروز تا حدی از اهمیت آن کاست. خانم پرینو درباره دیدار امروز گفته است آقایان سارکوزی و باروسو به کمپ دیوید وارد خواهند شد و گفتگوها آغاز می شود. سپس مراسم شامی برگزار می شود و احتمالاً آنجا نیز زمان کوتاهی برای ادامه گفتگوها خواهند داشت و سپس مهمانان به اروپا باز خواهند گشت. پیشتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و استفان هارپر نخست وزیر کانادا درخواست یک نشست بین‌المللی را تا پایان سال 2008 داده بودند تا راه حلی برای بحران مالی که گفته می شود بعد از رکود بزرگ اقتصادی در دهه 30 و 40 میلادی بی سابقه بوده است بیابند. بحران مالی اخیر اقتصادی کشورهای غربی را با خطر رکود مواجه کرده. اروپای شرقی به شدت از آن صدمه دیده و از نهادهای مالی بین المللی تقاضای کمک کرده و اقتصاد کشورهای آسیایی نیز درگیر مشکلات فراوانی برای مواجهه با آثار این بحران شده است. دولت‌های اوکراین، صربستان و مجارستان در هراس از ناتوانی خود و سیستم بانکی این کشورها از صندوق بین‌المللی پول تقاضای وام کردند. اقتصاد روسیه نیز در ماه‌های اخیر تحت تأثیر بحران مالی بین‌المللی و عواقب جنگ ماه اوت با گرجستان لطمه شدیدی دیده است. همچنین در آلمان پارلمان این کشور با اکثریت آرا طرح نجات مالی 675 میلیارد دلاری را از تصویب گذراند. این طرح بخشی از طرح گسترده‌تر کشورهای اروپایی برای سامان دادن به اوضاع بحرانی بازارهای مالی اتحادیه اروپا است. از سوی دیگر در آسیا نیز دولت‌ها به سختی می‌کوشند تا برای کمک به سیستم بانکی و مقابله با کاهش فعالیت‌های اقتصادی راهی بیابند. به گزارش خبرگزاری ژاپنی کیودو، حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن در حال بررسی طرحی برای جایگزینی سرمایه بانک‌های بزرگ با ذخیره مالی دولت است. در کره جنوبی دولت وعده داده است که اقداماتی را برای ایجاد ثبات در بازار اجرا کند.
گزارش هانا کاویانی بود درباره دیدار جورج بوش با رئیس جمهوری فرانسه و رئیس کمیسیون اروپایی درباره بحران مالی. در گزارش دیگر و در اروپا، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل در شماره اخیر خود گزارش داد که دولت آلمان خواستار تشدید قابل توجه تحریم‌های اقتصادی علیه ایران است. آلمان از مهمترین شرکای اقتصادی و فنی ایران محسوب می شود. خلاصه از مقاله اشپیگل را از توماجه تاهباز می شنویم.
به گزارش هفته‌نامه آلمانی اشپیگل، دولت آن کشور می خواهد شرکت‌های انرژی، مؤسسات مالیاتی و بانک‌های آن کشور را متقاعد به قطع رابطه با تهران کند. از طرفی به گزارش خبرگزاری آلمان، این تصمیم دولت آلمان ممکن است بخشی از تلاش‌های آن کشور برای افزایش فشار به تهران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم باشد. به گزارش اشپیگل، نمایندگانی از وزارتخانه‌های مختلف آلمان روز دوشنبه هفته گذشته با یکدیگر دیدار و در مورد اقدامی هماهنگ در این زمینه گفتگو کردند. وزارتخانه‌های دارایی و اقتصاد آلمان قرار است با نمایندگان شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالی آلمان در این زمینه مذاکره کنند. مجله اشپیگل آورده است که این طرح دولت آلمان برای افزایش فشار به ایران از پیشنهاد دولت فرانسه الهام می‌گیرد که از کشورهای اروپایی خواسته بود تجارت با ایران را متوقف کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز شنبه از اظهار نظر در مورد گزارش اشپیگل خودداری کرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب سه قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی را متوقف کند، ولی تهران از این درخواست سرپیچی کرده و به غنی‌سازی ادامه داده است، چرا که میگوید برخلاف گمان غرب، برنامه اتمی‌اش تنها اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند. آلمان دارای روابط بسیار گسترده اقتصادی با ایران است. بر اساس آمارهای ارائه شده، آلمان 1700 شرکت فعال در ایران دارد و دو سوم شرکت‌های ایرانی از تکنولوژی آلمانی استفاده می‌کنند. اداره فدرال تجارت خارجی آلمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی 1926 معامله بازرگانی با ایران را تصویب کرده است.
هفته‌نامه آلمانی اشپیگل می‌نویسد که دولت این کشور خواهان تحریم‌های قابل توجه اقتصادی علیه ایران است. از سوی دیگر در انگلیس، روزنامه تایمز لندن گزارشی دیگری دارد که در ارتباط با مسائل نفتی، قیمت هر بشکه نفت که 3 ماه پیش به اوج خود یعنی به 147 دلار رسیده بود، اکنون به نصف کاهش یافته و شماری از کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران را با مشکلات جدی اقتصادی مواجه کرده است. علاوه بر این، برخی از کارشناسان بر این باورند که کاهش درآمد نفت ممکن است ایران، ونزوئلا و روسیه را مجبور کند تا سیاست‌های غرب ستیزانه خود را تعدیل کنند. در این رابطه روزنامه تایمز لندن مقاله‌ای دارد که چکیده آن را از همکارم حسین آریان می‌شنوید.
روزنامه تایمز لندن که 3 کشور ایران، ونزوئلا و روسیه را محور گازوئیل نام نهاده می‌نویسد، این 3 کشور که سرمست از درآمد نفت با پشتیبانی از جدایی خواهان گرجستان، اسلام گرایان در خاورمیانه و چپ گرایان در عرصه جهانی برای غرب ارزندام می‌کردند، اکنون با توجه به کاهش شدید قیمت نفت ممکن است راه و روش خود را تغییر دهند و حتی با تنظیم بودجه اضطراری مجبور شوند از کمک‌های خارجی و هزینه نظامیشان بکاهند. این روزنامه با اشاره به اینکه کاهش قیمت نفت به نارضایتی در این کشورها دامن خواهد زد نوشته است، اصولاً همه کشورهایی که وابستگی شدید به درآمد نفت دارند نگران سیر نزولی قیمت نفتند و این کاهش درآمد اجرای برنامه اقتصادیشان را زیر سوال برده است. به نوشته روزنامه تایمز، رهبران ایران، ونزوئلا و روسیه که از بحران مالی آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا اظهار رضایت کرده بودند، اکنون به آسیب پذیری خود در مقابل کاهش شدید قیمت نفت پی بردند. کاهشی که قیمت نفت را در عرض 3 ماه از 147 دلار به 70 دلار رساند. این روزنامه به نقل از دویچه بانک می نویسد، اگر قیمت هر بشکه نفت کمتر از 95 دلار باشد، دولت‌های ایران و ونزوئلا با کسری بودجه مواجه خواهند شد. اما روسیه در وضعیت بهتری قرار دارد و در صورتی کسری بودجه خواهد داشت که قیمت هر بشکه نفت کمتر از 75 دلار باشد. آنگونه که روزنامه تایمز میگوید، روسیه بیشترین درآمد نفتی خود را برای روز مبادا ذخیره کرده است. اما ایران و ونزوئلا این کار را نکردند و اثرات سیر نزولی قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها شدید خواهد بود. این روزنامه در همین رابطه می نویسد قیمت نفت در حالی رو به افول گذاشته که محمود احمدی نژاد خود را برای انتخابات ریاست جمهوری در اواخر بهار سال آینده آماده می کند. او در مبارزات انتخاباتی پیشین قول داده بود که پول نفت را سر سفره مردم ببرد، ولی این کار عملی نشد. او با اسرافکاری و ولخرجی پول نفت تورم در کشور را از 12% به 29% افزایش داد. هفته گذشته بازاریان ایران برای اولین بار پس از انقلاب 1357 اعتصاب کردند و احمدی نژاد مجبور شد تصمیم خود را مبنی بر عقص 3% مالیات بر ارزش افزوده که برای درآمد بیشتر دولت وضع کرده بود پس بگیرد. روزنامه تایمز در خاتمه می نویسد اصلاح طلبان ایران از احمدی نژاد خواستند که با توجه به کاهش قیمت نفت یارانه های مواد غذایی مانند شکر، روغن و گندم را کاهش دهد، ولی او با توجه به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده به سفرهای خود به استانها ادامه می دهد و سعی دارد با وعده وام و اعتبار به استانها پشتیبانی مردم را جلب کند.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 21:16:20 است. در پی جلوگیری وزارت اطلاعات از برگزاری کنگره نهضت آزادی در ایران، رهبران این حزب تصمیم گرفتند که با حضور شماری از اعضا در منزل احمد صدر حاج سید جوادی گرد همایند. قرار بود در این نشست از آقای حاج سید جوادی نیز تقدیر به عمل آید، اما از برگزاری این نشست هم جلوگیری شد. نهضت آزادی به دنبال این حرکت ماموران اطلاعاتی در بیانیه اعلام داشت که درباره آنچه که اقدام غیرقانونی ماموران خوانده است، اعتراض قانونی لازم را انجام خواهد داد. دکتر احمد صدر حاج سید جوادی در گفتگویی که ساعتی پیش با او انجام دادم، درباره علل جلوگیری از نشست نهضت آزادی چنین میگوید:
نهضت آزادی تصمیم گرفت که پارسال کنگره رو تشکیل بده که این آقایون نگذاشتن. عرض کنم که امسال هم خواست به عنوان کنگره جلسه داشته باشد، موافقت نکردن و عرض شد که بعد قرار شد که دیگه به صورت کنگره نباشه، همین اعضا به اعضا نهضت دعوت بشن و منزل بندر چون جای دیگری نگذاشتن، نه سالن‌هایی که به ما بدن یا عرض کنم جاهایی که بتوانیم استفاده بکنیم از اونجا برای اجتماع حتی دوستان فقط و فقط نهضتی، نه اینکه خارج از خارج دعوت بکنیم، ولی باز هم هیچ سالونی حاضر نشد و گفت باید برید اجازه بگیرید که اجازه هم ندادن و نمیدن. بعد گفتن چه بکنیم چه نکنیم، در منزل ها قرار بگذاریم. بعد هم آماده شدم، گفتم منزل من آماده است، اینکه به شما به اندازه چیزی خود جا هست میشه استفاده کرد. قرار شد منزل ما باشه. چهارشنبه پنجشنبه قبل قرار گذاشتم به همه، فقط به دوستان اعضای نهضت، اعضای شورای نهضت و عرض کردم که دوستان نهضتی فقط و فقط. آقایون مطلع شدن، آقایون اطلاعاتی ها مطلع شدن که این اجتماع در منزل من تشکیل خواهد شد. پیغام دادن با آقای دکتر یزدی تلفنی صحبت کردن که شما این اجتماع برقرار نشه و منعقد نشه، اگر تشکیل بشه ما میایم به وسیله مامورین انتظامی عرض کنم که جلوگیری میکنیم و اجتماعتون رو به هم میزنیم. و از من آقایون پرسیدن، گفتم والله حقیقت این است که اگر من به این صورت نبود و تنها فقط همین کسالت ایشان نبود، مسئله کسالتشون، اگر کسالت این همسایه ما نبود، من اصرار میکردم که برقرار بشه و آقایون هر کاری که دلشون میخواد بکنن، ببینن که آقای احمدی نژاد که میره در چیز سازمان ملل از پشت تریبون دنیایی و جهانی میگه که ملت ایران آزاده، 98% نمیدونم چقدر مردم آزادی دارن، هرچی میخوان بیان میکنن و رسانه ها آزادن و هرچی دلشون میخواد میگن و مخالفین هر کاری دلشون میخواد میکنن و اینها، ببینن مردم و دنیا ببینه که اینا همش شعار است و عرض کن که واقعا توخالی و دروغ، نیب و نیرنگ و دروغ.
شما فعالیتتون غیر قانونیه به نظر خودتون؟
به نظر ما نه خیر، قانون اساسی میگه احزاب آزادن. حالا اگر یک قیدی بی جهت حکومت میخواد برای خودش قیدی داشته باشه که بتونه جلوی مخالفین خودش بگیره، آمدن یه همچه قراری گذاشتن که بایستی اجازه فعالیت داشته باشد. دستور قانون اساسی همچه چیزی نگفته. اصل قانون اساسی این است که احزاب آزادن و فعالیت سیاسیشون هم آزاده.
آقای دکتر ببخشید، آیا نهضت آزادی به عنوان یک حزب به ثبت رسیده؟
همون تقاضا کردیم به ما جواب نمیدن دیگه. ما تقاضا چیز ثبت کردیم و وارد در جریان طبق دستورشون که احزاب بیان اسم نویسی بکنن و صورت بدن که شوراشون کیه و گردانندگان سیاسیشون دفتر سیاسیشون تشکیلاتشون از چه قراره، ما همه رو صورت دادیم، افرادمون هم صورت دادیم، ولی متاسفانه آقایون به دلایل مختلف از جمله اینکه مخالفت با ولایت فقیه دارید و قبول نمی کنید.
آیا چنینه؟ شما با ولایت فقیه مخالفین؟
ما گفتیم آقا ما مخالفت به اون صورت به دلیل اینکه ایجاد دیکتاتوری میکنه، فقط گفتیم ما ملتزم قانون اساسی هستیم. ما در قانون اساسی البته مسئله ولایت فقیه تصریح شده، اما ترتیبی است که با اصول قانون اساسی و اون قانون اساسی که آقای خمینی امضا کرد و آقای مهندس بازرگان و آقای دکتر صحابی و بنده سرفری بردیم و در مجلس خبرگان دادیم به هیئت گردانندگی اون چیز مجمع، هر شبت دوستون که مخالف اون نیست کار ما، ولی آقایون میگن این که نه خیلی مخالفت داره و نمیپذیرن و نپذیرفتن. به نظر ما کار اونها غیر قانونی است، کار ما قانونی است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
از دنیای زندگان به آرامگاه ابدی می رویم. بهشت زهرا، گورستان اصلی شهر تهران، به گفته مسئولان سازمان بهشت زهرا وضعیت اضطراری پیدا کرده و ظرفیت آن تکمیل شده است. خبرها حاکی است که بحث بحران کمبود گور در بهشت زهرا به شورای تأمین امنیت استان تهران نیز رسیده است تا مسئولان امنیتی شهر بتوانند چاره‌ای برای حل بحران کمبود فضا برای دفن مردگان پیدا کنند. گزارش داریم از مهین گرجی در همین زمینه.
یک تهران 10 میلیونی است و یک بهشت زهرا که آن هم روز شنبه اعلام شد دیگر جایی برای دفن مرده ها ندارد. این را محمود رضایان مدیر عامل سازمان بهشت زهرا اعلام کرد و گفت که اگر شهرداری تهران زمین های جدیدی در اختیار این سازمان نگذارد، ممکن است از اواخر آبان دیگر مرده ای در بهشت زهرا پذیرش نکنیم، چرا که تا به حال هم از فضاهای غیر ممکن استفاده کردیم. بحث بحرانی شدن وضعیت بهشت زهرا در حالی مطرح می شود که طرح ساخت گورستان‌های جدیدی در تهران به دلایلی انجام نشده است. گزارش‌ها حاکی است که ساخت گورستانی در شرق تهران با مخالفت ارتش و سازمان حفاظت محیط زیست نیمه کاره رها شد. به گزارش منابع خبری در ایران، ارتش که مالک زمین‌های تلو در شرق تهران است، در نامه‌ای به شهرداری تهران اعلام کرد که به دلیل مسائل امنیتی و نظامی اجازه ساخت گورستان در این منطقه را نمی‌دهد و مخالف بعدی هم سازمان حفاظت محیط زیست بود که با این استدلال که تلو روی خط گسل قرار دارد و در صورت بروز هر حادثه‌ای آب غسالخانه وارد رودخانه جاجرود شده و تولید آلودگی می‌کند، به جمع مخالفان پیوست تا این مسئله همچنان حل نشده باقی بماند. همچنین طرح ایجاد گورستانی برای ساکنان غرب تهران، اسلامشهر و کرج در منطقه گرمدره نیز به دلیل واقع شدن این گورستان در محدودی شهری نیز منتفی شد. از سوی بحث واگذاری 160 هکتار از زمین‌های باقرشهر که در همسایگی بهشت زهرا قرار دارد نیز با مخالفت شورای شهر باقرشهر به نتیجه نرسید. شورای شهر باقرشهر توسعه بهشت زهرا را برای اهالی این شهرک نگران کننده می‌داند، در حالی که محمود رضایان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا با این عنوان که 40% کارکنان بهشت زهرا از ساکنان باقرشهر هستند می‌گوید که این زمین‌ها به نام شهرداری سند خورده و واگذاری آن به سازمان بهشت زهرا کاملا قانونی است. بحران تکمیل شدن ظرفیت بهشت زهرا از تابستان امسال به طور جدی در رسانه‌های ایران مطرح شد و مسئولان این سازمان بارها هشدار دادند که گورستان 38 سالی شهر وضعیتی بحرانی دارد، اما تا به حال راهی برای حل این مشکل پیدا نشده است. مسئولان بهشت زهرا میگویند اگر گورستان‌های جدید در تهران احداث شود، آلودگی‌های صوتی و مشکل ترافیک به خصوص در روزهای پایانی هفته به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.
پس از گزارش مهین گرجی از کمبود فضا در بهشت زهرا به دنیای رنگ، نور و صدا و حرکت می‌رویم. هفته‌نامه تایم با اعلام آثاری از لوئیس بونوئل، اینگمار برگمان، مارتین اسکورسیسی و ده‌ها کارگردان صاحب‌نام سینمای جهان 100 فیلم برتر خود را اعلام کرد. این فهرست که با نظرخواهی از منتقدین و کارشناسان برجسته سینما تهیه شده، به جز یک فیلم از سینمای ایران، آثاری از کارگردان‌های صاحب‌نام ایرانی در خود نداشت. این در حالی است که 3 تن از کارگردانان سینمای چین به این فهرست راه یافتند. تنها کارگردان ایرانی این فهرست محسن مخملباف بود. بیشتر بشنویم از مهرداد سپهری.
هفته‌نامه معتبر تایم با اعلام آخرین فهرست 100 فیلم برگزیده قرن، بار دیگر نام محسن مخملباف کارگردان سرشناس ایران را مطرح ساخت. اما نام مخملباف نه به خاطر آثاری چون دست فروش، بایسیکل ران، ناصر الدین شاه آکتور سینما و یا گبه که منتقدان ایرانی معمولاً یکی از آنها را شاهکارهای او دانستند، به این فهرست راه یافته است. درست همان فیلمی که در مطبوعات ایران کمترین اعتنا را برانگیخت بود که محسن مخملباف را به تالار 100 اثر برتر تاریخ سینما راه داده است. سفر قندهار. داستان سفر قندهار از این قرار است که دختری افغان که به کانادا پناهنده شده، نامه از خواهرش در افغانستان دریافت می‌کند که خبر از خودکشی قریب الوقوعش می‌دهد، مگر اینکه او بیاید و از سرنوشت شومش رهایش کند. و ادامه داستان سرنوشت افغانستان زیر سیطره طالبان است از نگاه این دختر که قصد رسیدن به قندهار را دارد و نمی‌تواند.
So there is nobody who can take us anywhere, like to Kandahar. Do you know anybody?
Yes, there is one man. I can ask. Follow me.
ببخشید آقا، کندهار میری؟
خانم دکتر، ما کندهار نمیرم، ما کندهار کار ندارم. یعنی کفشار نگاه که پایی پاها چه قشنگ نشسته است.
این فیلم از جایزه فدریکو فلینی تا جایزه فیپرشی و کلیساهای جهان را برای مخملباف به ارمغان آورد. او درباره اینکه چرا این فیلم را ساخت میگوید: یک سال قبل از 11 سپتامبر مخفیانه به افغانستان طالبان رفتم. در حاشیه هرات 20,000 نفر در حال مرگ از گرسنگی بودند و جهان بیخبر. همه دنیا به تخریب مجسمه بودا معترض بودند، اما کسی از مرگ 2.5 میلیون افغان سخنی نمی گفت. خواستم صدای آنها باشم. محسن مخملباف که سینما را با حوزه هنری و توبه نصوح آغاز کرد، به سرعت به دوره دوم خود رسید که با بایسیکل ران آغاز شد. دوره ای که منتقدان آن را دوران طلایی او می‌خوانند. اما از نون و گلدون به راهی رفت که اغلب نویسندگان سینمایی در ایران او را به خاطر آن به باد انتقاد می‌گیرند. با این حال مخملباف همچنان در محافل و جشنواره‌های سینمایی جهان حضوری نسبتاً موفق و فعال دارد. قندهار در کنار آثاری چون ارباب حلقه‌ها از پیتر جکسون، با او حرف بزن از پدرو آلمادوار و بتمن شوالیه شب اثر کریستوفر نولان تنها آثاری هستند که در میان هزاران اثری که از سال 2000 تا کنون در جهان تولید شده به این فهرست راه یافتند.
با گزارش مهرداد سپهری از فهرست هفته‌نامه تایم از 100 فیلم برتر و کارگردانان برجسته جهان، مجله شبانگاهی امروز را می‌بندیم. ساعت 21 و 29 دقیقه و 20 ثانیه است. اما بیاد داشته باشید که ایمیل، تلفن و اسمس رادیو فردا همگاه در دسترس شماست و می توانید با هر یک از این ابزار ارتباطی با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و درباره مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اظهار نظر کنید. و برای شنیدن یا مطالعه خبرها، گزارش‌های رادیو فردا به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید. فیلتر شکن امروز هست abrpayma.com. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. ارتباط